به طور اختصار تا اینجا چند نکته رو اشاره کردیم. یک نکته در باب توجه به توحید بود که تحقق توحید در انسان به این است که در مقابل الوهیت خدای متعال، در مقابل خدای متعال ساجد باشه و با تمام وجود خدای متعال رو عبادت بکنه. این خشوع و خضوع مطلق و رفع استکبار و خودیت و انیت انسان، این محقق حقیقت توحید در انسانه. پذیرش الوهیت خدای متعال و ولایت خدای متعال بر خود در همه حوزه هایی که انسان داره اختیار هست. و بعد اشاره کردیم که بین این الوهیت و حقیقت حضرات معصومین، بین ولایت خدای متعال و ولایت حضرات معصومین یک ارتباط حقیقی هست و اولیاء معصوم طریق جریان و الوهیت و ولایت خدای متعال هستند و بنابراین پذیرش ولایت اونها طریق پذیرش ولایت خدای متعال و تعظیم اونها طریق عبادت و پرستش خدای متعال هست. این را هم مقدار توضیح دادیم و طبیعتاً اشاره شد که دین باطن داره و ظاهر، هم در جریان تنزل دین تا برسه به ما و هم در جریان دینداری ما. حقیقت جریان دین در عالم جریان الوهیت خدای متعال در عالم هست که بر همه عالم جاری است. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. و بعد جریان حقیقت ولایت حق است در عالم، این هم جریان دین هست و در مرحله بعد میشه شرایع. بنابراین شرایع که از ناحیه خدای متعال نازل شدن، این شرایع نازله دین هستند. باطن دین حقیقت ولایت حق است و باطن او هم حقیقت توحید. در دینداری ما هم طبیعتاً همینطور هست. ما عملمون به شرایع، اما از شرایع عملی و اخلاقی و اعتقادی، طریق رسیدن به حقیقت ولایت و درک اون حقیقت، طریق رسیدن به توحید هست. این اون چیزی بود که فی الجمله اشاره کردیم. حالا یه مقدار این قسمت رو باز بکنیم. بنابراین باطن دینداری و روح دینداری انسان عبارت است از این که انسان ولایت اولیاء خدای متعال، ولایت اولیاء معصوم رو بپذیره و ولایت خدای متعال رو بر خودش بپذیره و اعمال دیگه ظاهر این دین هستند و پذیرش حقیقت ولایت هست که موجب می شود ولایت خدای متعال بر انسان جاری بشه و انسان سیر در نورانیت داشته باشه و هدایت به نور الهی بشه. کما اینکه انکار این ولایت و نپذیرفتن او موجب خروج از ولایت خدای متعال و جاری شدن ولایت اولیاء طاغوت بر انسان و سیر در ظلمت و ظلمانی شدن میشه و سیر در نار. پس شرایعی که ما به اونها عمل میکنیم مرتبه ظاهری دین هستند و ظاهر اون حقیقت باطنی هستند. این رو من روایتش خدمتون تقدیم کنم ذیل این آیه شریفه در سوره مبارکه اعراف که خدای متعال میفرماید انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، بل اثم بل بقیه به غیر الحق و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. محرماتی رو ذکر کرده که حالا تفسیر این آیه مقصود من نیست، فقط این قسمت صدر آیه رو تقدیم میکنم که خدای متعال میفهمد خود که انما حرم قل انما حرم ربی الفواحش، پروردگار من که رب عالم هست و رب شما هست، اون چه که حرام کرده فواحش هست، ما ظهر منها و ما بطن، اون چه که آشکار است از این فواحش و اون چه که در باطن هست و پوشیده است. خب روایاتی ذیل این آیه هست که توضیح داده، و اما یکی دو روایت هست که مرحوم کلینی نقل کردن، عیاشی هم شبیه همینو نقل کردن، که نقل کردن از سألت و عبدن صالحا عن قول الله عز وجل، ظاهرا از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکند که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قال فقال ان القرآن له ظهر و بطن، قرآن ظهر و بطن داره، ظاهر و باطن داره، فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر، همه اونچه که خدای متعال در قرآن حرام فرموده اینا همون ظاهر قرآن هست، و الباطن من ذلک ائمه الجور، باطن همه اون محرمات ائمه جور هستند، و جمیع ما احل الله تعالی فی الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمه الحق، همه اون چه در کتاب حلال شده ظاهر کتاب هست و باطنش ائمه حق هستند، پس همه حلال ها ظاهر ولایت ائمه حق و همه حرام ها ظاهر ولایت ائمه جورند که باطن اون حرام منتهی میشه به ولایت ائمه جور و باطن این حلال هم منتهی میشود به ولایت ائمه حق، یعنی اون چه که از شؤون ولایت ائمه حق هست که نور و هدایت و تقوا و ایمان هست او حلال شده و اون چه که از شؤون ولایت ائمه جور هست حرام شده. ازا این نکته هم گاهی ما اشاره کردیم که اگر احکام دارای ملاکات باشن، اون ملاکات بازگشت به همین ولایت حق و باطل میکنه، اون چه خدای متعال حلال کرده یا واجب فرموده تناسبات ولایت ائمه حق هست و اون چه حرام شده تناسبات ولایت ائمه جور هست، جریان ولایت باطل در عالم تناسباتی داره و جریان ولایت حق تناسبات دیگری، اون چه حلال شده جریان ولایت حق هست، اون چه حرام است جریان ولایت باطله، لذا باطن محرمات حقیقتاً محدوده ولایت باطل هست و باطن محللات محدوده ولایت حق هست، حرکت در حریم ولایت حق همیشه جایز هست و حرکت در حریم ولایت باطل حرام هست، لذا نه اینکه احکام ملاک نداشته باشن و نه اینکه ملاکات به ذات اشیا برگرده، تناسبات ولایت حق و باطل در عالم هست که حالا البته این یه مقداری بیشتر توضیح میخواد مقوله به بعد بشه. خب پس عنایت میکنید بر این اساس باطن دینداری و رکن اصلی دینداری پذیرش ولایت اولیاء خداست، این که دین به ولایت حق تفسیر میشه، این که دین به امام تفسیر میشه، السلام علی الدین المعثور، معناش همینه، ولی خب کاملا واضح است که اگر کسی بخواد دیندار باشه لازمه دیندار این است که نسبت به ظواهر ولایت حق و ظواهر دین هم انسان متعهد باشه دیگه، و اعراض از این شرایع در واقع اعراض از مناسک ولایت حق هست، یعنی به تعبیر دیگه ولایت حق وقتی بخواد در شؤون حیات انسان جاری بشه از طریق همین مناسک جاری میشه، در زبان انسان، چشم انسان، گوش انسان، قلب انسان و همچنین ارتباطات انسان با دیگران و روابط اجتماعی انسان و روابط انسان با اشیا کلن، اگر بخواد ولایت حق جاری بشه و همه این روابط تحت ولایت حق باشه باید شریعت عمل بشه، شریعت مناسک جریان ولایت حق بر اراده انسان هست و عمل به اون شرایع تمسک به ولایت حق در اون اعمال هست، لذا گرچه باطن همه اینها ولایت حق است ولی معنی نداره که انسانی مؤمن باشه و موحد باشه ولی نسبت به این مناسک بیتوجه باشه. بیتوجهی نسبت به مناسک و لاابالیگری نسبت به مناسک بازگشت به عدم عرض کنم تولی به باطن دین میکنه و منتهی به او هم میشه. از اون طرف هم دفته مقابل باید توجه داشت که اصل و اساس دینداری شرایع نیست. اصل و اساس دینداری حتی اخلاق نیست. اخلاق مهمه ولی اصلش همون حقیقت ولایت حق است که طریق پذیرش ولایت خدای متعاله. لذا به همین نکته من اشاره کنم و عرضم رو خلاصه کنم که این دوتا تفکر دو لبه انحراف هست. یک لبه انحراف که دین رو فقط به باطنش تفسیر کنه و ظاهر دین رو و مناسک دین رو رها بکنه، و یک انحراف که ظاهر دین رو جای باطن دین قرار بده و حقیقت دین رو به همین ظواهر و شریعت تفسیر بکنه. حقیقت دین در جریان از طرف خدای متعال و به قول آقایون در قوس نزول حقیقت ولایت حق است که همه خیرات به او برمیگرده، همه صفات حمیده از شؤون اون ولایت است، همه شرایع طریق جریان اون ولایت و سرپرستی در عالمه. من این روایتی که تقدیم کردم گمان میکنم همینجوری باید معنا بشه که حلال در باطن قرآن ولایت ائمه حقا، یعنی این، یعنی حقیقت همه این احکام جریان اون ولایت حق در حیات انسان هست. اون است که انسان رو به حیات طیبه میرسونه، انسان رو به نور میرسونه، انسان رو به درجات میرسونه، که حالا انشاءالله بعضی از آثار اون ولایت حق رو بعد بر اساس روایات آیات عرض میکنه. همچنین حقیقت فساد هم اون ولایت باطل هست که جاری میشه. لذا صلاح و فساد انسان و صلاح و فساد جامعه در واقع به صلاح و فساد ولایتی است که بر اون جامعه جاری میشه، و اگر اون ولایت ولایت صالحی باشه جامعه صالح میشه، و اگر فاسد باشه جامعه فاسد میشه. مناسک مناسک جریان اون ولایت هست. الان قوانینی که در عالم به صورت قوانین بین المللی وضع میشه و اجرا میشه قوانین جریان ولایت باطله دیگه، مناسک سرپرستی باطله، مناسک جریان اون اراده های باطل در روابط اجتماعی و روابط انسانی است، چیز دیگری نیست. کما اینکه دین مناسک و شریعتش مناسک جریان ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء الهی در عالم هست. لذا این دو تا انحرافی است که در صدر اسلام هم بوده و ائمه علیهم السلام با هر دو انحراف مخالفت کردن. یکی اون انحراف که شرایع رو جای حقیقت ولایت قرار بده و دینداری به عمل به شرایع تعریف بشه. بله این درسته، دینداری بخشش عمل به شرایع، ولی این ظاهر دینداری است و باطن دینداری چیز دیگری است. باطن دینداری پذیرش اون ولایت حق است، و اون ولایت حق هم حالا بعد عرض میکنیم پذیرش اگر پذیرفته بشه این آرام آرام در سرشت انسان باید جاری بشه و سرشت انسان باید نورانی به حقیقت توحید و حقیقت ولایت بشه، که حالا روایات و آیات زیادی در این زمینه داریم که این مطلب رو توضیح میده. اندر استقام و علت طریقه لأسقیناهم ماءً غد قاله اشرب ناقلوبهم الایمان، یا می فهمد در اون عالم اگر بر طریقه ولایت استوار می ایستادن ما آب گلشون رو با آب فرات عجین می کردیم، با حقیقت ولایت عجین می کردیم. پس دینداری باطنش پذیرش ولایته، که این پذیرش ولایت به توحید در سرشت انسان هم آرام آرام جاری میشه. سرشت انسان گاهی نورانیست، گاهی سرشت ظلمانیست. اما در این حال این مناسک ظاهری هم باید باشه دیگه، این تمسک به این ظواهر طریق تمسک به باطن دین هست و نمیشه نسبت به این ظواهر تمسک نکرد و باطن دین رو دارا بود. کما اینکه یعنی لاابالیگری نسبت به این ظواهر با ایمان سازگار نیست، کما اینکه از اون طرف هم اگر کسی این ظواهر رو بیاره بدون تولی به باطن نتیجه ای نداره و عبادت خدای متعال واقع نمیشه. عبادت خدای متعال روح و باطنش پذیرش ولایت حقه و سرش سجده در مقابل خدای متعال است. تعظیم اولیاء الهی و سجده در مقابل خدای متعال این باطن عبودیت و بندگی است و این مناسک مناسک ظاهری است. لذا اگر اون مناسک ظاهری نباشه مثل عبادت بدون نیته، اون مناسک باطنی نباشه. این دوتا انحراف در روایات متعددی بیان شده و توضیح داده شده. انحراف اول این است که ما فرع و اصل رو با همدیگه اشتباه بگیریم و خیال کنیم اساس دین عمل به ظواهره، کما اینکه بعضی‌ها دیدید این کار رو میکنن. اگر مثلا فرض کنید ببینن بعضی از فرق اسلامی که ولایت اهل بیت رو قبول ندارن، اینها یک مناسک ظاهری رو رعایت میکنن، تلقی میکنن که اینا دیندارن یا حتی دیندارتر از ما هستن. و یا حتی اگر اینو من در افکار بعضی از افرادی هم دیدم که خیلی تعجب ازشون، که همه شنیدید سید جمال وقتی رفته بود غرب و برگشته بود، این تعبیر از ایشون نقل شده که من اونجا اسلام دیدم مسلمانی نبود، اینجا مسلمانی از اسلام نیست. این همون خلط ظاهر و باطنه. حد اکثر چیزی که اونجا بوده ظواهر بوده، حد اکثر ظواهر شریعت هم نبوده. من معتقد به این نیستم، اون چه که اونجا هست تقوای مادی است نه تقوای الهی. این حدود رو که رعایت میکنن برای رسیدن به اهداف مادی است که رعایت میکنن، انگیزه انگیزه الهی نیست. ولی برفرض اگر باشه میشه ظواهر دیگه، خلط بین ظواهر و باطنه. حالا من چند تا روایت تو همین زمینه خدمتتون تقدیم کنم. یک بابی رو در کافی داره با در کتاب الحجت، من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله، کسی که به خدای متعال میخواد نزدیک بشه و دینداری بکنه بدون امامی که خدای متعال او رو قرار داده. یک بابی سالا روایات متعددی داره که همش قابل مطالعه و دقته. روایت سومی روایتی است که عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اخالط الناس فیکثر عجبی من اقوا فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم و یتولون فلانن و فلانن. من با مردم حشر و نشر دارم، اون چه که تعجب منو برمی انگیزه این است که یک اقوامی رو بهشون برخورد میکنم که ولایت شما رو قبول ندارن و به عکس متولی به ولایت فلان و فلان هستن. لهم امانتون و صدقون و وفا، امانت دارن، راستگو هستن، وفای به عهد میکنن. و از اون طرف و اقوامون یتولونکم، حقیقتا شما رو دوست میدارن و ولایت شما رو قبول دارن، پای ولایت شما ایستادن. لیس لهم تلک الامانه ولل وفا و صدق، اون مرتبه از امانت و وفا و صدق رو ندارن. اینها چطور حقن و اونا چطور باطلن؟ قال فاستوى ابو عبد الله علیه السلام جالسا فاقبل علیک الغضبان، حضرت نشستن مثل کسی که وارد یه بحث جدی میخواد بشه، بعد با حالت غضب رو به من کردن. ثم قال لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائن لیس من الله. فرمودن کسی که به ولایت امامی که جائر است، امام جائر یعنی امامی که لیس من الله، دینداری می کند، این حقیقتا اهل دیانت نیست، اصلا متدین نیست. و از اون طرف لا عتب علا من دانه به ولایت امام عادل من الله، اون کسی که متدین به ولایت امام عادل هست اینم اصلا سرزنش نمیشه حتی اگر خطا بکنه. قلت لا دین لاولائک ولا عتب علا هاولا، اینها با این خصوصیاتی که ابن ابی یعفور بیان کرده که لهم امانتون و صدقون و وفا، اینا واقعا دین ندارن و اینها هم با این که لیس لهم تلک الامانه ولل وفا و صدق، اینا هم واقعا سرزنش نمیشن. حضرت فرمودن بله، نعم لا دین لاولایک ولا عتب علا هؤلاء. ثم قال، بعد حضرت شاهد آوردن، الا تسمعوا لقول الله عز و جل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدای متعال ولی مؤمنین هست و اینها را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مؤمن بود، که مؤمن در اینجا به چی تفسیر شده؟ به کسی که حقیقت ولایت رو قبول کرده، دانه به امام عادل من الله، ایمان به ولایت حقه داره، ایمان به پذیرش ولایت تفسیر شده. کمال ایمان هم همینه دیگه، روایت رو قبلا خوندیم که فرمودن ولو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غير الذي صنع او وجدوا في قلوبهم ذلك لكانوا بذلك مشرکین. بعد آیه قرآن رو حضرت شاهد آوردن که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ایمان کامل یعنی تسلیم محض به خلیفت الله، به رسول الله، به ولی خدا. لذا مؤمنین یعنی کسانی که این حقیقت رو قبول کردن. خب این ظلمات چیه؟ حضرت توضیح دادن یعنی من ظلمات الذنوب الی نور التوبه، که اینم ما قبلا عرض کرده بودیم حقیقت ظلمت گناه برمیگرده به اولیاء طاغوت و ولایت اونها. حرام در باطن قرآن ائمه جورن، حقیقت ظلمت اونها هستن، لذا آیه ظلمات به اونها تفسیر شده. گناه اگر ظلمانی است شعبه ای از ولایت اوناست که جاری میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ظلمات حقیقت ولایت اونهاست که فرد آرام آرام ظلمانی میشه به ولایت اونها، فرد و جامعه تاریک میشن. بنابراین ظلمت ذنوب ظلمت تولی به ولایت اونهاست. چون مؤمن هست اون مقداری هم که ظواهرش از ولایت حق خارج شده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خدای متعال به او توفیق میده، یعنی من ظلمات ذنوب الی نور توبته و المغفره. که توبه و مغفرت هم عرض کردیم چیه، که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. توبه الهی بر ما که ما رو نورانی میکنه، توبه‌ای که نور میاره توبه الهی است. همون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این توبه است، توبه خداست که ما رو نورانی میکنه، نه توبه ما. توبه ما مقدم است. توبه ما چی بود؟ تلقى آدم من ربه کلمات. هرگاه بخواد توبه واقع بشه، چون حقیقت گناه خروج از باطن ولایت حق است، خروج از توحیده، حقیقت ولایت به انسان عرضه میشه، انسان باید تسلیم بشه. وقتی تسلیم شد از این برمیگرده به دایره توبه. وقتی برگشت اون وقت تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اون وقت توبه الهی واقع میشه. توبه الهی همون نورانی شدن انسانه، یعنی جریان ولایت خدای متعال و از بین بردن اون ظلماته. ظلمات با نور ولایت خدای متعال از بین میره، که این نور توبه الهی است. کسی که حقیقت ولایت رو قبول داره ولو در ظواهرم یه جایی از دامنه ولایت خارج بشه، ولی دوباره بر میگرده به این حقیقت ولایت و تسلیم میشه و خدای متعال به او توبه میکنه. حقیقت توبه اینه. چرا لولایتهم کل امام عادل من الله؟ به خاطر اینکه ولایت امام عادل الهی رو قبول کردن. و خدای متعال فرموده و قال والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. پس اینا یه نوری داشتن. انما انا بهذا انهم کانوا علی نور الاسلام. اینا نور اسلام در فطرتشون بود و یا حتی قبول کرده بودن. فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله عز وجل خرجوا به ولایتهم. به ولایت اونها وقتی امامت اونها رو قبول کردن، به سبب ولایت اونها، به ولایتهم من نور الاسلام الی ظلمات الکفر. اینا از فهمودین اون ولایت است که مبدأ ظلمات، این ولایت است که مبدأ نوره. فاوجب الله لهم نار مع الکفار فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. با اینکه اسلام هم داشتن. سنایت کردید این یه دست روایات. یا نبی جعفر علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی لو عذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت رعیت فی اعمالهم برتن تقیت. این روایت هم حبیب سجستانی از امام باقر ظاهرا نقل میکنه. قال قال الله تبارک و تعالی لو عذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت رعیت فی اعمالهم برتن تقیت. ولعفون عن كل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیعتا. این هم یک روایت، روایت پنجمی باب از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند. قال ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعمالها برتا و تقیه، برتا تقیه. و ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیح. امت نهایت دارید، جمعیتی رو میگن که یه مقصد واحد دارن، از ماده امس دیگه. اگر اون امامی که پیش روی اونهاست که او داره پیش میبره جامعه رو، به او تولی پیدا میکنن، امتی که امام باطل داره، یعنی مقصدش مقصد اون امام باطله دیگه. روشن، همیشه مقصد امت مقصد امامش. این اولو در اعمال خودشون هم بر رو تقیی باشن، خدا متعال حیا نمیکنه که اونها رو عذاب بکنه و بالعکس. پس عنایت دارید، حقیقت دین اینه، این است که انسان باطن وجودش در مقابل حقیقت توحید و حقیقت ولایت اولیاء الهی متواضع و خاشع باشه، همونی که در خطبه قاصه خوندیم و توضیح دادیم. خشوع در مقابل خلفاء الهی، خضوع در مقابل خلفاء الهی، تواضع و تعظیم اونها که طریق تحقق سجده خدای متعال و نفی انانیت از نفس انسان، این باطن دینه. اگر کسی این باطن رو نداشت و فقط به ظواهر تمسک کرد، این کافی نیست و بالعکس. حالا یک بحث دیگه ای هم هست که این بحث سرشت است که در اول کتاب ایمان و کفر مرحوم کلینی آوردن، که اصلا کتاب ایمان و کفر کتاب عمدتاً مباحث اخلاقی و ایمان و کفر، ایشون از سرشت شروع میکنن، به شروع بسیار دقیقی هم هست. عنایت فرمودین، قبلا اینو هم اشاره کردیم باز، که مؤمن اگر حقیقتاً مؤمن باشد، هیچ وقت از باطن خودش متوجه به ذنوب نمیشه. اگرم ذنبی، زن به ظاهریه، لذا این زن به ظاهری قابل تطهیره. حالا اینو بعد اشاره کنم. نقطه مقابلش هم انحرافی است که آدم بگه دین یعنی پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام. حقیقت واجبات همطور که گفته شده حقیقت محللات، ولی یه حقه، حقیقت حرام ولی یه جائره. پس بنابراین اگر اونها رو دوست داشته باشی، اولیاء حق و اولیاء باطل هم تبری ازشون بجویی، دیگه در عمل لزومی نداره ملتزم باشی. این انحراف وجود داشته. همه شنیدید ابوالخطاب از اصحاب امام صادق بود، همین انحراف رو ایجاد کرد، انشعابی ایجاد کرد، حضرت هم تردش کردن، لعنش کردن به خاطر همین اعتقاداتش. برای یک بابی در روایات هست که ملاحظه بفرمایید، در بهار جلد 24 نقل میکنه، ان الائمه هم الصلاة و الزکات و الحج. روایات بسیار عجیب غریبی است اون روایات. اونجا این مطالب توضیح داده شده که بین این دوتا عرض کنن مطلب تفاوت است، یکی دقیق و لطیف و صحیح، یکی فاسده. یکی این که باطن همه عبادات برمیگرده به ولایت امام، درست. حقیقت اون صلاتی که در عالم جاری میشه و ما وقتی نماز میخونیم باید به اون حقیقت برسیم تا نورانی بشیم و سیر در توحید پیدا کنیم، شعبه ای از ولایت امام هست، شعبه ای از ولایت الله هست. که ما وقتی نماز میخونیم، اگر نمازمون نماز کامل باشه، اون شعبه ای از ولایت الهی در ما جاری میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. شعبه ای از نور هدایت الهی است باطن صلات، که نور ولایت الله، نور امامه، که این قبلا روایتش رو خوندیم دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، روایت زیلش رو خوندیم، النور آل محمد علیهم السلام. پس هر عبادتی که ما انجام میدیم، هر صفت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هر عبادتی که ما انجام میدیم، هر صفت حمیده‌ای که در ما هست، اون چیزی که حقیقت اوست، اون جریان هدایت و نورانیتی است که از عالم بالا نازل میشه. رضا دیدین همه صفات حمیده به نور تفسیر میشن، ایمان نور، توکل نور، یقین نور، رضا نور. این همون جریان نور هدایت و ولایت خدای متعاله که شعبه ای از ولایت خدای متعال میشه. هر خیری، هر خوبی، هر صفت حمیده‌ای، باطنی که داره از عالم بالا تنزل پیدا میکنه، شعبه ای از ولایت خدای متعال که همون طریقش ولایت اولیاء معصوم است، شعبه ای از اون ولایت. بنابراین باطن صلاح جریان ولایته، باطن حج جریان ولایته، و صلات ما هم باید ما رو به اونجا برسونه، یعنی اگه به اون نور نرسونه به حقیقت صلات نرسیدیم، پوسته صلاته، فایده نداره. لذا درسته نحن الصلات نحن الزکات نحن الحج، اینطور نیست که صلات صرفا یه مناسکی است که ما انجام میدیم، حتی مناسک باطنی که توجه و خضوع و خشوع هم درش باشه. این فعل ماست، این فعل ما در واقع عبادت و تولی به ولایت خدای متعال هست که اون حقیقت صلات در ما جاری بشه، حقیقت زکات در ما جاری بشه، حقیقت حج در ما جاری بشه. اونها شعبی از هدایت و ولایت خدای متعال هستن که اگر کسی این خضوع و مناسک رو خوب ظاهر و باطنش رو انجام داد، اون حقیقت بهش عطا میشه. درسته، بنابراین همه عبادات برمیاد به ولایت حقه، به اولیاء معصوم، به خلفاء الهی. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. ولی نکته اینه که معنی نداره کسی بگه من ولایت امام رو قبول دارم ولی مناسک جریان اون ولایت رو قبول ندارم. اون ولایت از این مجاری جاری میشه دیگه. نه فرمودین؟ حالا تشبیه دقیقی نیست. این به اصطلاح سیستم آبرسانی، لوله ها و اینا کاری نیستن. اون آبی که جاری میشه اونه که اصل و رفع آتش میکنه. ولی از طریق همین مجاری جاری میشه. اگر کسی بخواد از اینها استفاده نکنه، این مجاری رو نداشته باشه، نمیتونه به اون سرچشمه برسه. عنایت دارید؟ طریق رسیدن به اونهاست. و به تعبیر دیگه در ظاهر انسان، در قلب انسان، از طریق همون مناسک حقیقت ولایت جاری میشه. و اصولا معنا نداره کسی حقیقت کلمه طیبه رو قبول کنه ولی مظاهرش رو قبول نکنه. نه فقط قبول نکنه، اعراض از اون مظاهر بکنه. لذا این تفکر توبیخ شده به شدت. حضرات معصومین هم مفصل توضیح دادن، عرض کردن روایتشو قبلا خوندیم، زیل یک روایت طولانی حضرت توضیح میدن که چرا حقیقت عبادات و صفات حمیده و اینا همه بازگشت به ولایت ما میکنه. فرمودن ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعت ان فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتمن. روایت قبلا تقدیم کردن. خدای متعال چون اینجوری خواسته که از طریق یک رجالی که رجال لا تولیهم تجارت ولا بیع، اون رجالی که بیوت نورن، عبادت بشه و معرفت خدا از طریق معرفت اونها واقع بشه، اونها رو سبیل و وجه قرار داده. کسی که سبیل و وجه هست، هر توجهی باید از طریق او واقع بشه. بنابراین صلات، زکات همه از طریق ولایت او عبور میکنن. این که در بعضی روایات نقل شده اگر کسی نماز صبحشو کامل بخونه به زیارت سید الشهدا رسیده، شاید معناش همینه دیگه. یعنی سیر به طرف خدای متعال از طریق معصوم عبور میکنه. بنابراین این درسته که باطن همه عبادات ولایت معصومه، اما از اون طرف معنا نداره کسی بگه من ولایت امام رو قبول دارم ولی مجاریش و مناسکش رو قبول ندارم. لاابالیگری نسبت به مناسک با ایمان به حقیقت ولایت و خشوع در مقابل حقیقت ولایت سازگار نیست. کسی قلبش واقعا در مقابل خدای متعال خاضع باشه، اولیاء خدا رو تعظیم کنه، ولایت اونها رو پذیرفته باشه، اقرار به مقامات اونها داشته باشه، اما در عمل وقتی برای اعضا و جوارح انسان یه مناسکی رو معین میکنن، حتی برای روح انسان صفات اخلاقی رو معین میکنن که بعد متخلق به اون اخلاق بشی، که این صفات رو عرض کردیم احکام و همه اینها طریق جریان ولایت هست، ملاکاتشون ملاکات ولایت حق است. انسان نسبت به اینا لاوبالی باشه، این سازگار. لاوبالیگری نسبت به عمل و میوبالاتی در عمل با ایمان سازگار نیست. لذا تعبیر اون روایات اینه، اگر کسی شجره طیبه رو قبول داره بعد شاخ و برگش هم قبول کنه، ثمره او رو هم قبول کنه، نمیشه از ثمره او فاصله بگیره. و به عکس اگر کسی ولایت باطل رو انکار کرد و تبری از اولیای طاغوت جز، معنا نداره به مناسک ولایت اونها متولی باشه و لاابالی نسبت به مناسک ولایت اونها باشه. اگر لاابالی بود پیداست اعراض قلبی از ولایت اونها نداره، تبری نداره. اینو فرمودین؟ لذا حقیقت دین و باطن دین تولی و تبری است. هل الدین الا الحب والبغض او سب اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله والموالات لاولیاء الله والمعادات لعدا الله در کافی در کتاب ایمان و کفر دیگه که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که ایه اورال ایمان اوسق. بعضی عرض کردن رسول خدا علم هستن، بعضی هم جواب دادن حج، جهاد، صلات. حضرت فرمودن همه اینا خوبن، ولی اوسق و اورال ایمان حتی حج و جهاد نیست، صلات نیست. اوسق و اورال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و المبالات لأولیاء الله و المعادات و لعداء الله. بنابراین تولی و تبری اساس ایمان و اوسق و اورال ایمانه. ولی اگر تبری از سرچشمه های فساد و ائمه جور و اصل شر واقع شد، معنا نداره نسبت به فروع شر انسان لاوبالی باشه. لاوبالیگری معناش اینه که این تبری نداره، معنی نداره انسان تولی نسبت به حقیقت کلمه نور و ولایت حق داشته باشه، ولی نسبت به مناسک جریان نور و هدایت خدای متعال و ولایت خدای متعال بی مبالاتی بکنه، بی تقوایی بکنه، بی عملی بکنه، گرچه عمل جای او رو پر نمی کنه، اصل اوست. ولی شدت روحی نسبت به اولیاء خدا طبیعتاً التزام عملی میاره، با لاابالیگری سازگار نیست. لذا این دو تا مرز باید روشن بشه. اگر کسی مؤمن نباید لاابالیه در عمل باشه، اما خلط بین عمل و ایمان نباید بشه. حقیقت ایمان تسلیم بودنه، او اصله، حب فی الله و بغض فی الله، این اعمال مناسکه. لذا من گمان میکنم که این دو دست روایات رو هم باید اینجوری معنا کرد که در اون روایتی که الان خوندیم ابن ابی عفور نقل میکند، امام صادق ارواح نافدا فرمودن لا دین لاولائک ولا عتب علا هاولا. این که انهو ظاهرش نه عمل هیچ ارزشی نداره، نه پیداست، اینو نمیخوان بفرمان. این رو جمع کنید با یک باب دیگری که در روایات ما آمده، در کافی و غیرش روایات فراوانی است، از جمله در کتاب ایمان و کفر کافی ببینید باب تقوا هست. در کتاب ایمان و کفر یک بابی است به نام عرض کنم باب طاعت و تقوا، اونجا روایات متعددی داره، از جمله محمد ابن مسلم از وجود مقدس امام باقر ارواح نافدا نقل میکنه قال لا تذهب بكم المذاهب، آراء مختلف شما رو با خودشون منحرف نکنن نبرن. فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز و جل. تشیع با بندگی و اطاعت خدای متعال همراه دیگه، تو نیست کسی اطاعت عملی نکنه و شیعه باشه. البته میدونید اطاعت هم ظاهر و باطنی داره دیگه، ظاهرش همینه که این محرمات و محللات صفات حمیده و رذیله اینا مراعات بشن. باز در یک روایت طولانی که جابر از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودن قال لی یا جابر ایک تفی من انتحال تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. نه فرمودین کافی نیست برای منتحل به تشیع بودن در نهله شیعیان بودن این که آدم قائل به حبنا اهل البیت باشه. شیعه ما نیست الا کسی که تقوای الهی داره به اطاعت الهی رو میکنه. ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و التخشع و الامانه و کثرت ذکر الله و الصوم و الصلاه و البر بالوالدین و التعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنه و الغارمين و الايتام و صدق الحديث و تلاوه القران و كف الالسن عن الناس الا من خير و كانوا امناء عشائرهم في الاشياء. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه. فقال يا جابر لا تسهرن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا و اتب الله ثم لا يكون مع ذلك فعالا فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله خیر من علی صلوات الله و سلام علیه و آله ما ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته ما نفعه حبه ایاه شیئا. این در واقع معناش نیست که حب نفع نداره، معناش اینه حب نداره، حب با بی مبالاتی در عمل نمیسازه. من تلقی اینه، جمع بین این روایات اینه، این روایاتی که میفرماید فوالله لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز و جل، میخواد با همون انحراف مبارزه کنه، انحرافی که دین رو خلاصه میکرد در حب و بغض و عمل رو حذف میکرد. این مبارزه باوس میفهمد این انحراف، این غلطه، نه اینکه واقعا محبت حضرت امیر رسول گرامی اسلام اگر بود فایده نداره، اینطوری نیست. او سبور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله، با اون روایت باید جمع بشه. جمعش اینه که این روایت داره با یک انحراف مبارزه میکنه. که اعتقاد به ولایت معصوم با بیمبالاتی در عمل سازگار نیست. ایک تفی من انتحل تشیع ان یهول به حب اهل البیت، کفایت میکنه؟ قطعا کفایت نمیکنه. کسی که واقعا حب داره باید عمل هم داشته باشه، با بیمبالاتی سازگار نیست. اصلا اگر حقیقت ایمان و ولایت باطن کسی رو گرفت، باطنش باطن گبارا و تیب میشه، این دیگه تناسب با گناه نداره، نمیتونه گناه بکنه. اگرم گناه بکند اون وقت حالا اینو جمع بکنی با روایاتی که میگه آقا مؤمن گناه میکنه، میفرماد بله ممکنه از مؤمن گناه سر بزنه، اینم یه دسته روایاته. چه جوری جمع کنیم؟ جمعش واضحه، من گمان میکنم جمعش همین است که عرض میکنم که خلط بین ظاهر و باطن نباید بشه. اینطور نیست که اگر کسی متمسک به ظواهر بود دین داره. دینداری حقیقی باطن دینه، کسی که باطن دین رو دانه دیندار حقیقی است. ولی کسی که اون باطن رو داره باید لاوالی نسبت به ظواهر نباشه. کسی که تبری از شجره خبیثه میکنه باید نسبت به بر آثار اون شجره خبیثه متبری باشه. کسی که تولی به شجره طیبه پیدا میکنه شاخ و برگش هم باید متولی باشه. اون روایت رو حتما ببینید، مرحوم مقدس قمی در اعمال ماه شعبان روایت خیلی عجیبیه، همون اول اعمال ماه شعبان نقل میکنن بحث شجره طوبی رو که حضرت فرمودن که من دیدم که درختی شاخ و برگ‌های خودش رو آویزون کرده و عده‌ای به این شاخ و برگ متمسکن، بعضی یک شاخ بعضی بیشتر کمتر، و اینا رو با خودشون به بهشت میبره، و درختی است در اعماق و عده‌ای به اون متمسکن اونا رو با خودشون به قعر ظلمات میبره. این همون شجره خبیثه و شجره طیب است، همون شجره طوبی است که به امیرالمومنین تفسیر شده دیگه، السلام علی شجره طوبی. این همون است که در روایات داره من اراد ان یتمسک بال از کنم قضیب الذی غرس هر رحمان و بیده. حالا قریبه به این در کافی است، بابی داره اصلا دیگه، باب کن و مس صادقین، اونجا روایت شو ببینید. فرمود فلیت و یوال علیان بل ائمت من بعده که انه، این شجره خود امیر المؤمنینه، شجره ایست که خود خدای متعال مستقیم قرض کرده، شجره طیبه، شجره طوبی است. معنا نداره کسی متولیه به شجره طوبی باشه کار با شاخ و برگش نداشته، شاخ و برگش همین عبادات و مناسکن دیگه. تولیه به او یعنی نماز خوندن، یعنی روزه گرفتن، یعنی زکات دادن، یعنی حج انجام دادن. این که فرمودن نحن الصلاه، یعنی حقیقت همه خیرات اون شجره طیبه است که داره جاری میشه، ولایت اونهاست، شعب نوره، شجره نوره. حقیقت اعمال، حقیقت همه ظلمات هم اون شجره خبیثه است. مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه، کلمه طیبه لا اله الا الله، این شجره طیبه هم دیدید به حضرات معصومین تفسیر میشه. مثلا کلمه خبیثه که شجره تفسیر شده به بنی امیه و امثال اینها. پس بنابراین معنا نداره کسی حقیقتا متولی باشد به ولایت معصوم، به حقیقت این خشوع و خضوع در قلبش باشه، اما نسبت به مناسک ولایت اونا لاابالی باشه. ولی لاابالی نبودن معناش نیست که گناه از او سر نمیزنه، گناه از او سر میزنه، ولی گناهی است که از سر لاابالیگری نیست. ولیکن غلبت، همونی که در دعای ابو حمزه هست، لم اعس که هین اعسیت که و انا به ربوبیت که جاهد ولال سخت که متعرض ولال بعید که متحابن ولیکن خطیعتان عرضت و سبولت دی نفسی و آن علیها شقبت. این در مؤمن ممکن پیدا شد، اگر این پیدا شد ایمانش کفاره اوست. و جعل صلاتنا علیکم و ما خستتان بهی بن براتون کفارتن، که این کفاره بودنش هم عرض کردیم. یک معناش اینه که کسی که اون حقیقت ولایت رو داره هین العمل تائبه، هین المعصیت تائبه، چون انسانی که حقیقت ولایت و ایمان رو داره تناسب با گناه داره، داره لذت از حقیقت سرشتش نمیبره از گناه، لایه‌های رویش آلوده میشه در اثر تحریف، در اثر اقوا، در اثر از کنم تزیین شیطان و اولیاء طاغوت آلوده میشه، این آلودگی پاک میشه. این همون است که فرمود که لا اتبع هاولا ولا، بعد حضرت توضیح دادن چرا لا عتب علی هؤلاء، چون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، چون باطنشون باطن سالمی است. حقیقت دین اون ایمان باطنی است که حتی تا سرشت انسان پیش میره. اگر کسی باطنش نورانی شد قوای ظاهریش هم باید نورانی بشه. ایمان دیدی در روایات داره فرمود مبسوسن علی الجواره، از قلب شروع میشه به همه جوارح انسان تسری پیدا میکنه. نمیشه کسی مؤمن باشه و ایمان فقط در قلبش بمونه. روایات متعددی داره دیگه که فرمود ایمان منتشر در اعضا و جوارح مؤمن میشه و جوارح مؤمن هم نورانی به نور ایمان میشه. پس بنابراین اگر کسی مؤمن شد این نور همه وجودش رو میگیره، ولی منافات با این نداره که ایمان اگر به حد کمال نرسید گاهی خروج از به اصطلاح ایمان در ظواهر وجود انسان باشه. این همونیست که قابل جبرانه، لا اعتبر. چرا؟ چون خدای متعال چون اینها ولایت رو قبول دارن دوباره ولایت بهشون عرضه میشه، قبول میکنن، خدای متعال به اونها رجوع میکنه، رجوع الهی اونها رو نورانی میکنه، مطهرشون میکنه، نور توبه الهی اونها رو مطهر میکنه. و به عکس کسی که متمسک به ظواهره این باطن رو نداره، بنابراین این ظواهر رو به حقیقت نور و هدایت نمیرسونه، بلکه گاهی به عکس تبدیل میشه به ظلمت، ظلمت پیچیده تر، نفاق پیچیده در انسان ایجاد میکنه. بله، این روایت رو ببینید، بابی است که فی ان الایمان مبسوس لجوارح البدن کلها. اگر کسی حقیقت ولایت که ایمان رو معنا کردیم دیگه در این روایت ابن ابی عفور که خوندیم، ایمان همون پذیرش ولایت الله، ولایت حق است. اگر کسی این رو داشت به ایمان میرسه، این ایمان به همه جوارحش منتشر میشه. روایت مفصل و طولانی عجیبی، سالا خودتون ببینید، روایات این باب رو حالا یه مفصله، چون مفصل هست من خلاصه میکنم این قسمت روایت رو ببینید خودتون. علی ای حال اون چه که جنبندی این روایات همین است که عرض کردم، لذا مؤمن ممکنه گناه کنه ولی گناهش او رو از ایمان بیرون نمیبره، ولی لاابالی نسبت به گناه نمیتونه باشه. علت اینم که ولایت کفاره است همینه که کسی که حقیقت ایمان در باطن وجودش هست ممکنه ظاهرش آلوده بشه ولی لاابالی نیست. چون لاابالی نیست در حال گناه هم نادم باطنه، تائبه، عنایت فرموده و بعدم رجوع میکنه. روایتشو قبلا خوندیم، از امیر علیه السلام فرمودن خودتون رو محاسبه کنید، اگر گناه کرده بودی 4 تا کار رو انجام بدید: استغفار، تجدید عهد با ولی خدا، تجدید صلوات و لعن. یعنی اون چیزایی که در فطرتتون هست از نو تجدید کنید. خروج از توحید واقع شده، خروج از ولایت واقع شده، خروج از صلواتی که در سرشتتونه واقع شده، ورود به اون دامنه‌ای که تبری ازش جسته بودید، یعنی دامنه ولایت اولیای طاغوت وارد شده، اینا رو تکرار کنید تا برگردید به محیط طهارت. حالا این روایت پایانی هم تقدیم کنم خدمتتون که شاید قبلا هم خوندیم، که از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد بعضی از محبین شما، کسانی که ولایت شما رو قبول دارن، گناهانی میکنن که نام برده، تبری ازشون بجوییم؟ حضرت فرمود نه، از عملشون تبری بجویید، از خودشون تبری نشوید. تبری از ولایت حقه که نمیشه بجویید، این عمل پیداست در محیط ولایت حضرت امیر نیست، مال حضرت امیر نیست، این عمل ادامه اولیای طاغوته. همونطوری که از اونا تبری میجویی، از این عملم باید تبری بجویی. اون شاخ و برگ اون درخت فاسده، ولو اینکه این میوه فاسد تو دهن مؤمن باشه. اینا هست همونطوری، مؤمنی هم اگر زهر خورد، زهر خورده دیگه، زهر چیز خوبی نیست. و بعد به حضرت عرض کرد بگیم فاسقن، حضرت همونطوری بگید فاسق العملن، یعنی در عمل خروج از توحید پیدا کردن، از دایره بندگی خارج شدن، اما وجودشون، سرشتشون حقیقتاً ساجد و خاضعه، قلبشون خاضعه، بگید فاسق العملن، اما طیب الروحن. عنایت کردید؟ لذا مؤمن به اندازه‌ای که ایمان درش قوی میشه، این ایمان در جوارحش جاری میشه، نورانی میشه به نور ولایت، چشمش هم میشه چشم نورانی، قلبش هم میشه نورانی، گوشش هم میشه نورانی، لذا میشه دیگه ینظر به نور الله. حالا این روایت در روایات نیست، من اضافه یسمع به نور الله. عنایت فرمودین کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به. حقیقتا تسلیم دیگه، اراده الهی است که در گوش و زبان و قلب و دستش کار میکنه. بنابراین کمال ایمان اگر واقع شد، آرامش و سکینه ای که میاره همه وجود انسان در محیط ولایت حرکت میکنه. ولی اگر کمال ایمان واقع نشود، خب درجاتی از تسلیم نیست، خب اضطراب داره دیگه، کسی که تسلیم محض نیست اون اضطراب تلون میاره، گاهی هم از دایره ولایت خارج میشه، وارد ولایت باطل میشه، وارد محیط ظلمت میشه. این محیط ظلمت وقتی وارد شد ولی چون باطنش سالمه تصحیح میشه، مگر اونقدر تکرار بکنه که این تبدیل بشه به لاوبالیگری. فرمود گناه که میکنید یه نقطه ظلمت در قلب پیدا میشه، این همون چیه؟ تیریست که وارد قلب انسان میشه دیگه. یخرج هم من از ظلمات قلن بود. اون ظلمت رو فرمود با توبه پاک کنید، نذارید گناه رو گناه بیاد که قلب تیره میشه، قساوت قلب پیدا میشه. بنابراین باطن دین حقیقت تواضع و خشوع و بعدم پذیرش ولایت دیگه، یک مرتبه ظاهرتریش میشه صفات حمیده، صبر، یقین، رضا، توکل، اینا همه از شعب توحید و ولایت هم. ظاهرترش میشه اعمال ما، چشممون، گوشمون، زبانمون، جوارحمون باید نورانی بشه به نور توحید و ولایت، ولی خلط ظاهر و باطن نباید بشه. لذا اونایی که نسبت به ولایت حق تسلیم نیستن، اینا دیگه عملشون عمل نورانی نیست. این همونیست که در روایات داره، اگر کسی عرض کنم به اندازه عمر حضرت نوح که 950 سال فقط نبوت کرده، بین رکن مقام عبادت و شب زنده‌داری و روزه‌داری کنه بدون ولایت حضرت امیر به درد نمیخوره. یعنی بدون توحید، بدون ولایت الله، ولایت خدا رو قبول نکرده، بزرگتری خدا رو قبول نکرده. خب دیگه وقتی اون ولایت رو قبول نمی‌کنی، رابطت با عالم نور و انوار قطع میشه دیگه. این عبادت تو رو به باطن صلات که ولایت و نور هدایت الهی است نمی‌رسونه. اینو خوب عنایت بکنید. عرض کردیم همه صفات حمیده، همه اعمال صالح شعبی از ولایت الله هم. دین باطنش ولایت الله که همون ولایت حضرت امیر، ولایت الله دیگه. ما می‌خوایم به اون نور برسیم با عبادتمون. وقتی حقیقت ولایت رو قبول نمی کنی، رابطه خودت رو با صراط و سبیل و وجه قطع کردی، این عمل تو رو به وجه الله نمی رسونه، تو رو به صراط و سبیل نمی رسونه، در خلع داری قدم می زنی. لذا این عمل کسی رو به رای نمی رسونه. خلط بین عمل و ایمان نباید بشه. ایمان پذیرش ولایت و توحیده، عمل جاری کردن اون حقیقت در قوا و اعمال و جواره و از کنم ظاهر و باطن انسانه. و اگر اون حقیقت نبود، عمل ما رو به سبیل و صراط طبیعتاً به وجه، طبیعتاً به خود خدای متعال نمیرسونه، رابطه قطع میشه. ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه لكن جعلنا ابوابه وسبيله وصراطه ووجهه الذي يؤتى. یعنی معرفت جز با باب و سبیل و وجه و صراط واقع نمیشه. کسی که عباداتش از طریق این ابواب و این سبل و صراط و وجه نیست، او رو به معرفت نمیرسونه، یه جای دیگه ای میره دیگه، یه کار دیگه ای داره میکنه برای خودش، مثل عبادت 6000 ساله شیطان. بنابراین فرمودیم چیزی رو حل نمیکنه. اون چه کار انسان رو حل میکنه، خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال و پذیرش ولایته. حالا انشاءالله یه بحثای دیگه ای هست راجع به دامنه این ولایت و پذیرش این ولایت و نسبت این ولایت با اخلاق و اینا که بعد ان شاء الله است. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن شرفك علي و على آبائك يا الصادق كل صاحبني الحافظ من بعد و دليلا و عينا حتى تسكنه و ركعته و عزمته و تعبه.